تشکر از شما لودین صاحب. یک مقام ارشد حکومت افغانستان میگوید که توافق دوحه به طالبان اعتماد به نفس کاذب داده و آغاز برنامه گسترده تزریق واکسین ویروس کرونا از امروز در سراسر اروپا. گفتگوی داریم با یک دکتر در جرمنی در این مورد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
مقام ها میگویند که دور تازه مذاکرات صلح هم در دوحه قطر برگزار می شود. در دو رویداد جداگانه 11 تن از نیروهای پاکستانی جان باختند و اجرای برنامه های وسیع تطبیق واکسین ضد کرونا در سراسر اروپا روان است. تفصیل خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات صلح نیز در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت:
تمام کشورهای تسهیل کننده صلح پیشنهاد داده و حمایت کرده که دور دوم مذاکرات هم در دوحه آغاز شود. حیات مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان به 5 جنوری دوباره به دوحه برمیگردد تا مذاکرات دور دوم را با جانب طالبان آغاز کند.
از سوی دیگر وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان در توییت گفته که رئیس جمهور کشور به اساس درخواست رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس شورای عالی مصالحه ملی و مشوره گروه حامیان بین المللی به منظور جلوگیری از تعلل در دور دوم مذاکرات توافق کرد تا دور بعدی مذاکرات نیز در قطر انجام شود. پیش از این اظهارات ارک در خبرنامه گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درباره محل و زمان مرحله بعدی مذاکرات صلح امروز بحث کردند. انتظار می رود مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در 5 ژانویه یعنی 3 شنبه هفته آینده از سر گرفته شود. پیش از این برخی مقام های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی گفته بودند که مراحل بعدی مذاکرات در داخل کشور دنبال شود. یک مقام امنیتی ولایت بغلان میگوید بیش از 30 مسافر که در برف گیر مانده بودند نجات یافتند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیتی بغلان:
مسافرین که در مسیر شورای ورسولی بغلان مرکزی در سایه کوتل شیخ جلال که اثر برباری شدید و طوفان در اوجه گیر مانده بودن توسط پلیس ورسولی بغلان مرکزی جات داده شد.
آقای بشارت افزود که کودکان و زنان هم در میان مسافرین بودند. به گفته او شهرها برای ترافیک دوباره گشوده شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید دو تن در پیوند به قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی بازداشت شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در توییت گفته که تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارد. افراد مصالح ناشناس این فعال مدنی و برادرش را با ضرب گلوله شام روز پنجشنبه در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا کشتند. مسئولیت رویداد را هنوز شخص یا گروه نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 4 سرباز اردوی پاکستان در نتیجه سقوط هلیکوپتر نظامی در نزدیک مرز آن کشور با چین امروز یکشنبه جان باختند. یک سخنگوی اردو گفته که هلیکوپتر برای انتقال جسد سربازی که در نتیجه برفکوچ در منطقه گلگت بلتستان جان باخته بود به آن منطقه فرستاده شده بود. علت سقوط هلیکوپتر نقص فنی گخانده شده. یک روز پیش در حمله شورشیان مسلح 7 شبه نظامی قلوردوی مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان کشته شدند. در بیانیه اردو گفته شده که با دنبال رویداد عملیات تصفیه‌ای در منطقه رو اندازی شد. مسئولیت حمله را هیچ گروه تا حال نپذیرفته است. برنامه های وسیع تطبیق واکسین ضد کرونا در سراسر اروپا به اجرا گذاشته شده است. واکسین در گام نخست عمدتاً به سالمندان تزریق می شود. واکسین ساخته شده از سوی شرکت های فایزر و بایو انتک دیروز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید. در جمهوری چک صدر اعظم اندری بابیش اولین فردی بود که در شفاخانه نظامی در پایتخت پراگ واکسین شد. بابیش پیش از آن که واکسین به او تزریق شود به خبرنگاران امروز گفت:
ما ممکن کمپین تطبیق واکسین را برای 9 ماه ادامه دهیم. البته این به مقدار واکسین و در دسترس بودن آن بستگی دارد. برای گرفتن واکسین نام نویسی صورت می گیرد.
و خبر آخر این که مردم در جمهوری آفریقای مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی امروز رأی می دهند. انتخابات در آن کشور با وجود خشونت اخیر به شمول کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلح ملل متحد برگزار می شود. مخالفان مصالح حکومت رئیس جمهور فاستن رچانگی توادیرا پس از آن حملاتشان را افزایش دادند که محکمه قانون اساسی در ماه روان میلادی نامزدی چندین تن به شمول فرانسوا بوزیزه رئیس جمهور پیشین را در انتخابات رد کرد. این محکمه به روز شنبه همچنان تقاضای مخالفان را در زمینه تعویق انتخابات نپذیرفت.
شش و 36 دقیقه به وقت افغانستان شد. یک مقام ارشد حکومت افغانستان میگوید که توافق ایالات متحده و طالبان به این گروه اعتماد به نفس کاذب داده. نظر یک تحلیلگر را پرسیده ایم.
در مجموع موضع‌گیری هایی که صورت میگیره من فکر میکنم گفتمان جنگی است که هنوز هم بوی اصل در داخل از اون نیست.
آغاز برنامه گسترده تزریق واکسین ویروس کرونا از امروز در سراسر اروپا.
کسایی که در خانه سالمندان زندگی میکنند و کسایی که امروز وارد تماس است، نرس‌ها و دکترها و پرسنل طبی که امروزشان در تماس است، باید در قدم اول واکسین شود.
و رویا پردازان نام اکادمی روباتیک که در کابل ساخته می شود.
محوطش پنتون کابل می باشد، در جریب زمین اختصاص داده شده و تعمیر به وجه اعمار می شود.
سلام و خوش آمدید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که توافق ایالات متحده و طالبان به این گروه اعتماد به نفس کاذب داده. دو طرف توافق آوردن صلح افغانستان را در 27 ماه فوریه امسال در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که طالبان به زندگی با همی و مسالمت آمیز در افغانستان نو باور ندارند. طالبان اما میگویند این حرفها بی اساس است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گروه طالبان را مورد انتقاد قرار داده است. آقای صالح در گزارش نشست امنیتی 6:30 صبح طالبان را متهم کرده که زندگی مشترک و صلح‌آمیز با افغان‌ها نمی‌خواهند و به افغانستان نوین نیز باور ندارند. اما آقای صالح در این گزارش به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که طالبان را متوجه اشتباهشان کنند. این اظهارات معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند و افزایش درگیری ها در شمار از ولایت ها صورت می گیرد. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری گفته که تمایل طالبان به صلح و تجدید جنگ از سوی این گروه دو عمل کرده متضاد است.
لا هم ده طالب فکر همه فکر ده، لا هم دوی پا همه مسائل و فکر که وی کاغه ده
پایده. او میگوید هنوز طالبان فکر گذشته را دارند. هنوز هم آنها روی مسائل مانند آزادی بیان، حقوق زنان و از بین بردن زیربناها فکر میکنند تا یک بی‌نظمی و انارشی مکمل به میان آید و این گروه استراتژی باداران خود را عملی کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حال از طالبان به تندی انتقاد میکند که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز درخواست کرد که گفتگوهای صلح میان دو طرف به موقع آن برگزار شود. قرار است که تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 15 جدی گفتگوهای صلح را اثر گیرند. آقای صالح نیز برای ختم بحران کنونی در افغانستان گفتگوهای صلح را مهم می‌داند، اما تأکید می‌کند که راه حل بحران این کشور تنها از قطر نمی‌گذرد. از سوی هم طالبان این سخنان آقای صالح را اظهارات ضد روند صلح می‌دانند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته این گونه اظهارات به اساس ارزش رد کردن را ندارد. امارت اسلامی افغانستان از نخست در این زمینه موضع خود را مشخص کرده که عبارت از حل مشکلات است. در این حال هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان برای اثرگیری مذاکرات صلح ابراز آمادگی کردند. تیم مذاکراتی دولت و طالبان به رادیو آزادی گفته که امیدوارند مذاکرات صلح در 25 جنوری در قطر آغاز شود.
گزارش بود در مورد تبصره امروز. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آقای صالح همچنان نوشته که مذاکرات باید ادامه یابد تا راه صلح آمیز برای به گفته او بحران پیدا شود، اما او افزوده که راه حل تنها از قطر نمی گذرد. از دید شماری از کارشناسان، سخنان تند آقای صالح به آدرس طالبان می تواند مزاحمت کننده روند صلح تلقی شود. یکی از آنها حمید عزیزی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، مقیم ایران است. از او در آغاز گفتگوی پرسیدم که برداشتش از سخنان امروز آقای صالح چیست؟
امروز عریضه گزارش 6.5 خالی بود، به همین خاطر آقای صالح به نوعی تلاش کرده تا اینکه این عریضه را با یک سری مسائل دیگری پر بکنه. شخصیت آقای امرالله صالح از دیدگاه روانشناسی سیاسی یک شخص ماجراجوست و این ماجراجویی ها باعث میشه که اینها همیشه حرفهایی بزنن، واکنشهایی نشان بدن، حرکاتی انجام بدن که اونها را همچنان در صدر خبرها نگاه بکنم. من فکر میکنم مذاکرات صلح در دوحه نیاز به فشار داره، به منظور از اینکه هم جهت افغانستان و هم جهت طالبها را وادار به رسیدن سریعتر به یک توافق صلح بکنه، و وقتی که داره گرفته میشه، وقتی که تلف میشه و تلفات ما روز به روز افزایش پیدا میکنه را باید ما کاهش بدیم، وقتهای تلف شده را باید جلویش بگیریم. اما در مجموع موضوع گیری هایی که صورت میگیره، من فکر میکنم گفتمان جنگی است که هنوز هم بویی از صلح در داخل از او نیست. همچنان که در جلسه دومین جلسه شورای عالی مصالحه، عدم حضور رئیس جمهور افغانستان به این معنا قلمداد شد که یک شکاف و درز عمیق بین رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه در مورد پروسه صلح و در مورد مذاکرات صلح وجود دارد. امروز آقای امرالله صالح به عنوان شخصی از موضع رئیس جمهور هم باز دوباره صحبت‌ها و حرف‌هایی دارد که به نوعی برخزننده و مزاحمت کننده پروسه صلح می‌تواند تلقی و قلمداد شود.
بله.
در مجموع اگر بخوایم که امروز مبنای صحبت آقای امرالله صالح را ما بخوایم مورد سنجش قرار بدیم که چه چیزی باعث شده که اینا حرف زدن، شما عملا اقدام، حرکت یا کدام فعالیت یا نظامی یا سیاسی را به صورت مشهود از طالبان نمیبینید. چه باشه آقای امرالله صالح امروزی حرف زده باشه، فقط
بله.
و فقط امروز دولت افغانستان به خاطر ترورهایی که اتفاق افتاده در طی روزهای گذشته، مرحوم خانم فرشته کوهستانی، مرحوم یوسف رشید و کسای دیگری که شهید شدن، دولت افغانستان مخصوصا آقای صالح
بله.
فشار افکار عمومی هست و او تلاش میکنه با زدن چنین حرفایی به نوعی هم توپ را به میدانهای دیگری بندازه.
تشکر.
هم توجه افکار عمومی را به مسئله دیگری جلب.
جناب عزیزی، طالبا استدلال میکنن که تغییر کردند و به ارزش‌های از جمله آزادی بیان و حقوق بشر و مشخصا زنان در مطابقت با شریعت اسلام باور و احترام دارن. آیا نشانه های از تغییر در گروه طالبان را میبینین؟
صحبت هایی که از رده رهبری طالبان ما میشنیم، اونا معمولا حرفی از تغییر را به زبان نمیارن، یا حداقل من نشنیدیم. اونها بیشتر حرفشانی است که خب ما در چارچوب اسلام، به تعریف خودشان، ما در چارچوب اسلام قائل به هر آنچه هستیم که اسلام اجازه داده. این که میگن خب خانم ها حضور نداشتن، نمیفهم بحث آموزش در دوره حکومتشان کمی تضعیف شده بود، فقط بهانه و استدلالشان این بود که شرایط مناسب و برابر نبود. با اونها شعار و حرفشانی است که ما بر مبنای قوانین اسلام با او درک و برداشت خودشان از اسلام دارن عمل کردیم و عمل خواهیم کرد. اما مسئله ای است که بحث برداشت ها یا به عبارت قوانین و قواعد اسلامی هم تحت تأثیر شرایط بعضی وقتا تعدیلاتی داره. بر فرض مثال شما نگاه بکنین، در قرآن گوشت خوک حرام است، اما وقتی که شما در مخمصه و در اضطرار قرار بگیرین، او به اندازه ای که حیات شما را نجات بده حلال میشه. پس بنابراین میتونیم این رو در نظر بگیریم که طالب با این تصوری که امروز شرایط افغانستان تغییر کرده و بعضی واقعیت ها را اونها نمیتونن نادیده بگیرن، گروه هایی که فعلا در افغانستان فعال هستند دیگه، اونا نمیتونن از صحنه افغانستان کلا اونا رو کنار بزنن. بحث حضور جامعه جهانی و بحث نقش از اونها و بحث مقبولیت بعضی مفاهیمی که در داخل افغانستان هست، طالبان نمیتونه اونها رو نادیده بگیره. به همین خاطر تلاش میکنن برداشت خود کمی متعادل تر بسازن. اونها امروز نمیتونن حضور زنها رو در جامعه کاملا انکار بکنن، اونها نمیتونن تمام رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی رو در افغانستان بخواهن حذف بکنن و فقط یک رسانه دولتی به نام رادیو کابل وجود داشته باشه و تمام موازی از او بخواهد که منتشر شود. بر مبنای اقتضاعات زمان طالب مجبور است یک سری مسائل را قبول بکنه و چاره جزئی نداره و این میتونه به اونان یک امیدواری برای مردم افغانستان به معنای تغییر طالب تلقی شد.
حمید عزیزی آگاه مسائل سیاسی افغانستان مقیم ایران با ما صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رویا پردازان زیر نام این نام اکادمی روباتیک ساخته خواهد شد، بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا می پردازیم به واکنش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. آقای ترامپ به گونه کنایه آمیز انتخابات گذشته افغانستان را بهتر از انتخابات امریکا گفته. اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چی گفته است در این گزارش بشنوید.
اظهارات تازه رئیس جمهوری امریکا در مورد بهتر بودن انتخابات گذشته افغانستان در مقایسه با انتخابات ماه گذشته امریکا واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر سخنان دونالد ترامپ مهر تایید می‌گذارد و می‌گوید که انتخابات سال 1398 در این کشور با شفافیت کامل برگزار شد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که از نظر مدیریتی نیز این انتخابات نسبت به هر انتخابات دیگر در این کشور خوب بود.
انتخاباتی که ما در افغانستان مدیریت کردیم کاملا نسبت به تمام انتخابات گذشته بهتر بود. انتخابات ریاست جمهوری 1398 به شکل درست مدیریت شده و شفافیت کاملا تامین بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که در برابر نتایج انتخابات آن کشور اعتراض دارد، روز شنبه در صفحه تویتر خود نوشته که انتخابات افغانستان ایمنتر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا بوده است. آقای ترامپ نوشته که این اطلاعات را یک سرباز جوان امریکایی که در افغانستان خدمت می کند با او گفته است. رئیس جمهوری امریکا در مورد معیارهایی که انتخابات افغانستان را به گفته او از نظر سلامت در جایگاه بهتر نسبت به انتخابات امریکا قرار داده توضیح نداده، اما گفته که انتخابات اخیر امریکا مشابه انتخابات کشورهای جهان سوم است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر برگزار شد و آقای ترامپ با فاصله میلیون رأی عمومی در برابر رقیب دموکراتش جو بایدن شکست خورد، اما آقای ترامپ هنوز هم شکست خود را نپذیرفته است. در همین حال رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته خوشحالم که سرانجام از طرف بالاترین سطح سیاسی ایالات متحده تأیید می شود که انتخابات در افغانستان که اتحادیه اروپا همواره از آن حمایت می کرد انتخابات خوبی بود. از این رو باید به جای طراحی برنامه های دیگر مورد احترام همه قرار گیرد. در این حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان نیز در صفحه تویتر خود با اشاره به این اظهارات نوشته که حقیقت برملا می شود. از سوی هم محمد نعیم ازغری سرپرست بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا گفته که از نظر امکانات، سیستم و معیارها این دو انتخابات قابل مقایسه نیست. با گفته او اظهارات دونالد ترامپ در این زمینه بیشتر سیاسی بوده است.
به مراتب انتخاباتشان خوبتر بوده و مقایسه چیز از لحاظ اداری، از لحاظ منیجمنت اونا چون امکانات خود دارن، اما این که ترامپ در تیوت خود دیگه پزده این بحثای سیاسی و سلیقه‌ای خودشان است. ما نمیتونیم انتخابات از رو با انتخابات خود مقایسه کنیم چون سیستم انتخابات فرق داره.
پس از برگزاری انتخابات سال 1398 در افغانستان ادعاهای تقلب صورت گرفت و تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نتایج را نپذیرفت. حتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو به عنوان رئیس جمهوری مراسم تحلیف جداگانه برگزار کردند که در تاریخ سیاسی افغانستان بی پیشینه بود. در نهایت با پادرمیانی ها و بر اساس توافق سیاسی ریاست شورای عالی مصالحه ملی و نیم از کابینه به عبدالله عبدالله و تیمش واگذار شد و در مقابل آقای عبدالله ریاست جمهوری محمد اشرف غنی را پذیرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 27 ماه دسامبر روز جهانی آمادگی در برابر بیماری‌های همگیر است. امسال این روز مصادف شده با همگیری ویروس کرونا در جهان. در این گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته شده.
با وجود پیشرفت طبابت، هنوز هم بیماری‌های همگیر در جهان نه تنها آرامش بلکه جان مردم را در سراسر جهان می‌گیرد. کووید 19 یکی از بیماری‌های همگیر است که در یک سال اخیر اوضاع جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در افغانستان هم این بیماری آرامش مردم را برهم زد. یکی از کسانی که زندگیش تحت تاثیر این بیماری همگیر دگرگون شد، نثار احمد است که در اروزگان بادام می‌فروشد.
کرونا بر کار من بسیار تأثیر کرده است. پیش از آن از ولسوالی ها بادام گردآوری می کردیم و با ولایت های دیگر صادر می کردیم و می فروختیم. اما حالا همه متوقف شده. افسون بر این جان پدر ریسفید مرا هم گرفت. در قریه ها مردم با مشکل های زیادی روبرو هستند.
سمیم که در برق دکان دارد به دلیل قرنطین متحمل زیان های هنگفته شده است.
ویروس کرونا تا با آمدن موج دومی ویروس تقریبا 4 ماه یا بیشتر از او اما جا قرنطین بود و ما دکاندارا در این زمان بسیار توان زیاد کردیم و به ما بسیار ضرر زیاد وارد شد که فعلا هم بازارا ورشکسته است و ما بیکار در دکانهای خود شدیم.
روز بین المللی آمادگی در برابر بیماری های عمگیر 27 دسامبر امسال برابر شده با روز دوم هفته 51 گسترش ویروس کرونا در افغانستان. این ویروس ابتدا در شهر واهان چین شیوع کرد و پس از آن به تدریج به سراسر جهان پخش شد. امریکا، هند، برازیل، روسیه، فرانسه و بریتانیا در صدر کشورهایی هستند که بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را در خود جا داده است. اما پیش از این هم بیماری هایی وجود داشته که جان میلیون ها تن را گرفته است. تاونسیا، انفلونزای هسپانیایی، انفلونزای آسیایی، HIV ایدز و انفلونزای خوکی بیماری های عمگیر و ویروسی هستند که هنوز هم مورد های مثبت برخی از آنها ثبت می شود. مورد مثبت این بیماری ها و ویروس ها در ابتدا در یک کشور ثبت و پس از آن به کشورهای دیگر جهان انتقال یافتند. سازمان جهانی صحت برای هر یک از این بیماری ها عامل های جداگانه ای را شناسایی کرده است. با وجود این سازمان برای این بیماری های عمگیر همیشه راهنمایی و پیشنهادهای مطرح کرده است، اگرچه این سازمان تا کنون واکسینی برای ویروس کرونا تجویز نکرده، اما شماری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه و بریتانیا واکسین های را تطبیق می کنند. سازمان جهانی صحت تا حال تنها بر رعایت راهنمودهای صحی تاکید می کند. استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستن دستها و قرنطینه افراد مبتلا به این بیماری از توصیه های این سازمان است.
حالا خبر خوشی داریم در مورد آغاز برنامه تزریق واکسین ویروس کرونا. از امروز در سراسر اروپا واکسینی را که شرکت‌های فایزر و بایو انتک تولید کردند دیروز به اروپا رسید. با دکتر متین صافی مقیم جرمنی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که در گام اول کیها واکسین دریافت می‌کنند.
در قدم اول کسایی که زیاد در خطر هستند، کسایی که زیاد امراض مختلف دارند و اگر مصاب شوند مرگ میرشان زیاد است. او خاطر میار برشان اول سن قرار دادم که از کسایی که از 80 بالاست، کسایی که در خانه سالمندان زندگی میکنند در اونجا و کسایی که امراض وارد تماس هستند، نرس ها و دکترها و پرسنل طبی که امراضشان در تماس است و بعد در قدم اول واکسین شو. به این ترتیب پوینترمن و کسایی که امراض مزمن مصاب هستند وارد واکسین میشن.
زمانی که یک فرد واکسین ویروس کرونا دریافت میکنه، منتظر چه عوارض جانبی احتمالی باید باشه؟
هر واکسین واقعا از خود عوارض جانبی داره، کم و بیش واکسین کرونا هم از دو مستثنا نیست. بدرد همه شاید هم بگویم که واکسن کرونا با تفاوت از واکسن دیگر دو واکسن است که یک مسئله سه هفته تطبیق میشه. تطبیقاتی که نتایجش واقعا بسیار زیاد هنوز خو نداریم که در مراحل تحقیقاتی که وارد جانبیش موجود بوده اون دمو قسمتی که واکسین میشه کمی درد میباشه، کندره کمی تاو پیدا کنن، سرخی مثل که اما واکسین های دیگه میباشه. در بسیار واقعات نادر بوده که برام شوک آنافلاکتیک میگیم که به حساب عکس‌العمل بسیار شدید الرژیک است که کمک عاجل ضرورت داره، باید از طرف دکترها با کمک عاجل برشان صورت بگیره. او برگرم بسیار در واقعات کم است، به خاطر در وقت قبل از اینکه کسایی که واکسین میشه پرسنل هستن که از یک مشاهده میگیره و کسایی که به نقص حادثات سابق هم داشتن یا در وقت حساسیت های بسیار شدیدی مقابل مختلف دواهای مختلف باشه و یا واکسین های متفاوت بوده باشه از اون افراد جلوگیری میکنن که واکسین بدن.
بیش از 16 میلیون نفر در اتحادیه اروپا به ویروس کرونا مبتلا شدن. رسیدن واکسین ویروس کرونا به اروپا چقدر از آمار بلند ابتلا به ویروس میتونه بکاهه؟
واکسین خو فابریکایی که هستن که تولید میکنن و بسیار سرعت تولید کردن میتونن و تداری بسیار منظم برشان ضرور است برای تطبیقش. فعلا ما در ایالت اسم آلمان قرار داریم که فرانکفورت و ویس بعد مربوطش است. ما تقریبا 300 هزار واکسین در قدم اول به حساب برای ایالت تخصیص دادن که او هم باید به 150 هزار نفر باید تطبیق شود. که شما مقایسه کنین با تمام ازی که به همه گی بالاخره برسه، نتایج تحقیقات علمی که به دست آمده میگن اگر 60-70 درصد یک کشور به حساب از کشور اگر واکسین شوه با گمان اغلب میتونن که خود میکروب به حساب خود مرض تحت کنترل بگیرن. چرا تا فعلا هم برای اطفال تا سن 12 مجاز نیست که واکسین شون، واکسین مستثناست و متبقی اگر 60-70 درصد نفوس یک کشور به حساب اگر واکسین شون تا حد اعظمی از شیوع مرض جلوگیری میشه.
گفتگویی بود با دکتر متین صافی مقیم جرمنی.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
رویا پردازان زیر نام این نام. زیر این نام اکادمی روباتیک در کابل ساخته خواهد شد با مزرعه. توافقنامه در این مورد امروز امضا شد که در موردش در این گزارش میشنوید.
امضای قرارداد همکاری میان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و مؤسسه دیجیتال سیتیزن فاند برای تشکیل انستیتوت رویا پردازان در کابل. این نخستین گام بلند و رسمی برای توسعه تکنولوژی روباتیک در افغانستان است. ندیم سر رئیس اداره تکنیکی و مسلکی افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت که این قرارداد راه را برای ساختن ساختمان انستیتوت رویا پردازان در محوطه پوانتون کابل در آینده نزدیک هموار می کند.
محوطش پانتون کابل می باشد، در جریب زمین اختصاص داده شده و تعمیر به وجه امار می شود. موقتا به خاطر رفع از این چالش یک ساحه دیگه هم است الی ساخت ساز خود اینستیتوت.
به گفته خانم سر، این اینستیتوت می تواند در چند سال آینده در زمینه ربات سازی و سانس افراد حرفه ای را آموزش داد و این کار بر اقتصاد کشور نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. در همین حال رویا محبوب رئیس مؤسسه سیتیزن فاند گفت که پانتون ایل 20 میلیون دلار برای ساخت مؤسسه رویا پردازان در ولایت‌های مختلف و پروژه‌های دیگر کمک کرده است. این مؤسسه پیش از این تیم دختران روباتیک هرات را حمایت کرده است. خانم محبوب گفت که این مؤسسه به دو گروه دیگر هم در زمینه توسعه فناوری روباتیک کمک کرده است.
ما برای فعلا مدنظر داریم که 800 شاگرد در این کمپس تدریس بشه در سال اولش، ولی اگر از پروسه تدارکاتش تا پروسه فنریزینگش تا تدارکاتش تا ساختش حداقل یک الی دو سال طول خواهد کشید و همونطور که خانم سحر گفتن قرار است برای ما مکانهای موقت داده بشه در کابل و هرات. امیدوار هستیم که در ولایت مرکزی دیگر هم برای ما این مکانها را بدن.
تا کنون تیم روباتیک هرات شماره گیم و ربات ساخته و با گسترش ویروس کرونا دستگاه تنفس مصنوعی نیز ساخته است.
تشکر از همراهی شما. ما هفته صبح فردا برمیگردیم. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها خواهید شنید. شبتان بخیر.